هستن و خب تخصصشون در حوزه علوم سیاسی هستش. بیش از 20 اثر که حدود 5 اثر اون به در واقع زبان عربی تا اونجا که بنده میدونم اون اگر کم و زیادش را آقای دکتر خودشون اصلاح میفرمایند و حدود بیش از 70 مقاله علمی پژوهشی از ایشون در دست هستش و یک اثرشون که مستقیماً به اندیشه سیاسی حضرت استاد مطهری میپردازد هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی نشأ پیدا کرده و از این جهت در واقع برای ما کاملا فرمایش شده ایشون قابل استفاده و غنیمت خواهد بود که انشالله دوستان هم اگر صحبتی سوالی بود اونها رو حالا به هر طریقی که خودشون سلام بدونن یا جمع‌آوری بشه یا اینکه خودشون اگر مایل بودن البته فقط یک سوال رو انشالله در خدمتشون باشیم. عنوان سخنرانی از دوستان عدالت گستری و امنیت در اندیشه شهید مطهری هستش. با ذکر صلواتی به استقبال فرمایشات ایشون خواهیم رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، دانشجویان عزیز و حضار گرامی. گرامی میداریم یاد و نام استاد شهید مرتضی مطهری رو که حق بزرگی به گردن همه ما دارند، به لحاظ علمی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مذهبی و دینی و به لحاظ سیاسی. روز معلم رو هم محضر همه شما تبریک عرض میکنم. اولین معلم بشر مستحضر هستید که خود خدای متعال هست. در سوره بقره آیه 30 می‌فرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء قال انی اعلم ما لا تعلمون. بعد این آیه رو داریم، شاید مثال من این آیه است، می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها. خدای متعال به آدم آموزش داد یه سری مطالبی رو که حالا اونجا میگه همه اسما رو، حالا اون بحثش واردش نمیشیم، ولی میخوام بگم که انسان یکی از ویژگی‌ها و ممیزاتش اینه که میتواند فرا بگیرد، میتونه ارتقا بده وجود خودش رو و از طریق تعلیم و آموزش. در سوره الرحمن هم همین هست و مستحضرید که اولین وحیی هم که به رسول الله صلی الله علیه و آله شد بحث خواندن بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق. لذا میگیم که اسلام دین علم و دانش هست، دین عقلانیت هست. معجزه پیامبر ما که خب قرآنه، قرآن یعنی کتاب خواندنی، از ما یه افتخار بزرگه. به هر حال تبریک عرض میکنم به همه شما ایامی رو که متعلق هست به علم و دانش و گرامی داشته عالمان و دانشمندان. همطور که فرمودن بحث من مناسبات عدالت و امنیت هست. خب در باب عدالت که استاد مطهری مباحث بسیار زیادی دارند، همین اپلیکیشنی که اینجا تبلیغش آمده بود، اطلاعاتش آمده بود یا نرم افزار کاربردی، اگه واژه عدالت رو جستجو بکنید در فهرست آثار استاد مطهری خواهید دید که مباحث بسیار زیادی میاد. اما در باب امنیت البته ایشون بحث مستقلی یا اثر مستقلی یا مقاله مستقلی ندارن، اما در لابلای فرمایشات خودشون مباحثی رو در حوزه امنیت هم مطرح کردن. من در سالهای گذشته این مباحث رو کار کردم، بخشیش در قالب مقاله منتشر شده، بخشی هم در قالب یک اثری آماده شده که در اختیار خود بنیاد استاد مطهری هست که انشاءالله منتشر خواهد شد. استاد، حالا من این ترکیبی رو که درست کردم به نظرم رسید از اینجا بحث رو شروع بکنم. فرمایش استاد این هست که هر موجود زنده ای برای بقای خودش و رشد خودش و کمال خودش نیازهایی داره، ولی سه تا نیاز خیلی اساسیه. یکی نیاز به تربیت، دوم نیاز به امنیت، سوم نیاز به آزادی. مثلا اگه یک گیاه رو ما در نظر بگیریم، این گیاه برای اینکه رشد بکنه هم به تربیت احتیاج داره. تربیت به این معنا که اون رب هر چیزی، مربی هر چیزی، امکاناتی رو که برای رشد این پدیده لازم هست در اختیارش قرار میده. به این معنا تربیت، به این معنای عام. مثلا این آب میخواد، نور میخواد، اکسیژن میخواد، اینا رو باید در اختیارش قرار بده اون باغبان تا این بتونه رشد بکنه. امنیت میخواد. امنیت به چه معنا؟ امنیت به این معنا که اون چه رو که دارد از او نگیرند. خیلی تعریف زیباییه، این منحصر به استاد مطهری هست. ایشون میگه در ارتباط با هر پدیده ای امنیت، یعنی آن چه را ما به دست آورده ایم به شکل عادلانه یا خدا به ما داده است به شکل تکوینی، این رو کسی از ما نگیره. مثلا خدا به ما جان داده است، اون گیاه هم یه جانی داره، یه حیات نباتی داره، یه کسی نیاد همطوری پا مثلا لگدش بکنه و این حیاتش رو از بین ببره. این امنیت اون موجود رو به مخاطره انداخته دیگه. میخوام بگم بحثی کهشون میکنه مخصوص انسان نیست، برای همه موجودات زنده هست. آزادی چیه؟ آزادی اینه که مانعی برای رشد اون موجود زنده وجود نداشته باشه. اگر شما یک مانعی بر سر راه رشد او قرار بدید، او دیگه از رشد محروم میشه. پس اگر امکانات رشد رو به او ندیم، نمیتونه رشد کنه. اگر امکاناتی رو که داره ازش بگیریم، بازم نمیتونه رشد بکنه. اگر سر راه رشدش مانع هم ایجاد بکنیم، نمیتونه رشد بکنه. پس این سه تا ضروریه. هر موجود زنده ای، نه فقط انسان، هر موجود زنده ای اگر بخواهد سر پا باشد، تکامل پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، احتیاج داره به تربیت، یعنی ارائه عوامل لازم برای رشد در اختیار او باشه. دو، امنیت، اون چه رو داره ازش نگیریم. سه، آزادی، مانع رشدش نشویم. خب عدالت کجاست؟ اینجا عدالت رو مطرح نمی‌کنه. نقطه مهم اینجاست، یعنی ما الان جایگاه عدالت رو باید مشخص بکنیم. چه نسبتی هست بین این سه تا مؤلفه‌ای که گفتیم برای رشد و ترقی و تکامل و پیشرفت موجود زنده لازمه از جمله انسان، با عدالت؟ ایشون می‌فرماید که اون یک مرحله بالاتری است. یعنی شما وقتی میایی این بحث رو مطرح می‌کنی که ما برای حفظ این سه تا عنصر چه کنیم، یعنی چه کنیم که اون چه یک موجود زنده برای رشد خودش لازم داره در اختیارش قرار بگیرد، چگونه می شود که آن چه را که دارد از او گرفته نشود به ناحق، و چه کنیم که مانع رشد او به وجود نیاد. اینجا شما باید پای عدالت رو به وسط برید. نه فقط عدالت، یه چیز دیگه هم هست. دو تا بحث اینجا ایشون میگه مطرح میشه که هر دوتا جزء اهداف اصلی انبیاء الهی بوده. یکی بحث توحید، یکی بحث عدالت. توحید و عدالت ملازم هم میشه. اگر ما موحد باشیم، یعنی خدا رو بالا سر خودمون ببینیم، خداگرا باشیم و خدا نگر باشیم، از قیامت حساب ببریم، بدانیم که خدا عادل، ما رو مؤاخذه میکنه، ما رو میبینه که داریم چی کار میکنیم. به عبارت دیگه اگه خدا رو قبول کردیم، ایمان آوردیم به خدا و این ایمان ما تجلی اجتماعی هم پیدا کرد، یعنی از صرف ایمان عبور کرد به عمل صالح رسید، اینجا عمل صالح میشه عدالت، ما به عدالت میرسیم. اگر به عدالت رسیدیم، اون وقت در ارتباط با پدیده‌های پیرامونی خودمون که قرار میگیریم، عوامل رشد رو براشون فراهم میکنیم. اگه ما رب اونها هستیم، اگه ما رئیس اونها هست، رب یعنی رئیس، یعنی یک کسی که تدبیر امور بقیه با او هست. چرا خدا رو میگیم رب ما هست؟ چون تدبیر امور ما با خدا هست، خدا به ما عوامل رشد رو عنایت کرده دیگه، عوامل امنیت رو هم به ما عنایت کرده، عوامل آزادی رو هم به ما عنایت کرده، اگه خودمون از بین نبریم که حالا خواهم گفت. پس انسانی که می شود عادل، یا دولتی که می شود عادل، یا خانواده‌ای که می شود عادل، یا رئیسی که می شود عادل، سه تا نکته رو رعایت می کنه. تربیت آنچه که مسئولیت اونها با او هست. یعنی چی؟ یعنی عوامل رشد و ارتقاء اونها رو فراهم بکنه، معنای تربیت این. امنیت آنچه که مسئولیت اونها با این هست. یعنی چی؟ یعنی آنچه رو اونها دارند و مالک او هستند ازشون نگیره. و سوم مانع رشد، آزادیه دیگه، یعنی مانع رشدشون نشه، اگر موانعی برای رشدشون هست اون موانع رو برداره. شهید مطهری بحثی رو که اینجا مطرح میکنه که خیلی بحث مهمیه، در یه سخنرانی این بحث رو مطرح کردن، صوتش هم در همین نرم افزار کاربردی هست، به نام عدل کلی. اگر عزیزان خواستن حتما اون سخنرانی عدل کلی رو گوش بدن. من خودم که امروز از قم میامدم به تهران، تو مسیر این سخنرانی رو بازم برای چندمین بار گوش دادم. من معمولا تو این مسیرها سخنرانی خیلی گوش میدم، این سخنرانی دوباره گوش دادم، خیلی سخنرانی مهمیه. چون بحث رو از اینجا تو یه بحثی تو اون سخنرانی داره، من فقط اون تیکش رو میگم، از اینجا بحث رو مطرح میکنند. ما عدالت رو دوست داریم، درسته؟ ذاتی هم هست. اما آیا عدالت ورزیدن رو هم دوست داریم؟ باز دو تا سوال میشه این. یعنی یک وقت میگیم که آیا دوست داریم که دیگران در قبال ما به عدالت عمل بکنن؟ خب بله، مسلم، مثلا این هیچ تردیدی درش نیست. یعنی شما از هر کسی که بپرسید که میخواید دیگران در قبال شما عادلانه عمل کنن، یعنی میگه بله 100%. اما مسئله این نیست، مسئله اینه که آیا من خودم میخواهم به عدالت عمل بکنم؟ آیا انسان فطرتاً طبعاً عدالتگراست؟ اینجا بحث خیلی پیچیده میشه دیگه، کار سخت میشه. اکثر فلاسفه امروز دنیا، امروز غرب، دنیای غرب، بحثشون اینه که خیر، اصلا انسان عدالتگرا نیست. یه مثال براتون میزنم. شما یه بیسکویت مثلا خیلی خوشمزه‌ای بخرید، یه کیک خیلی خوشمزه‌ای بخرید، وقتی میرید خونه با خودتون ببرید. اگه تو خونه مثلا دوتا بچه هستن، حالا داداشای شما هستن، نمیدونم آبجی و داداشتونن یا بچه‌تونن، ولی به یکی از این دوتا بچه که هر دوتا هم به این کیک علاقه داشته باشن، به یکیشون این کیک رو بده، بگو ببین من نشده هم یه دونه گرفتم، ولی تو نصف کن، دقت کن، نصف کن، نصفش هم بده مثلا به داداشت یا آبجیت. مثلا چطوری تقسیم میکنه؟
اگه بگیم نصفش کن، کسی که میخواد برداره
اون انتخاب کنه که برداره، اون دیگه تئوری میشه، اون که شما تئوری رالز رو میگی، رالز اون راه حل رو بعد میاد ارائه میکنه. برای اینکه میگه اگه همینطوری شما بهش بگی که بیا مثلا داداش یا پدر جان مثلا این کیک نصفش هم ببر، اونجا هم وای نیستی، حالا نظارتی، یا همشو خودش میخوره یا حالا باز میکنه یه ذرهشو. من یه دوست نداشته، اگه دوست نداشته بشه برای کلن میگه بیا بابا اینو خریده مثلا. خب رضا این چیزی که ایشون فرمودن، رالز یه نظریه‌ای داره به نام در پرده جهل قرار گرفتن، در شرایط انصاف قرار گرفتن، که اگر فرد بداند وقتی قانون گذاری می کند که این قانون در مورد خود او هم اجرا می شود، به احتمال زیاد، به احتمال زیاد میگم چون یه شرایطی داره، یعنی اگر متقی نباشد، اگر از خدا واهمه نداشته باشد، هیچ دلیلی نداره که منافع خودشو در قانون گذاری لحاظ نکنه. ببینید یه کسی مثل نیچه چی میگه؟ میگه که اصلا آدم ها قدرت طلبن، نه عدالت طلب. لذا وقتی به یه قدرتی دارن، عدالت یادشون میره، وقتی ضعیفند یاد عدالت میفتن. میگه اگر نیچه داره میگه، اینو استاد مطهری نقل میکنه، حالا بعد میرسیم به، یعنی جواب آقای مطهری میرسیم که چیه، اینا رو بالاخره ما باید بدونیم، یعنی بدونیم تو دنیا چه استدلال هایی هست در حوزه عدالت و ما نسبتمون با اونها چیه. یه انسان هر جا ضعیف شد میشه مطالبه گر عدالت. چرا؟ چون زورش نمیرسه به طرف مقابل، میگه تو عدالت عمل نمی کنی، تو تبعیض داری روا میکنی و داری ظلم میکنی. اون طرف مقابل چرا تبعیض روا میداره و ظلم میکنه؟ بله، چون زور داره، قدرت داره. ببینید الان آمریکا در قبال ما در بحث‌های فراوان از جمله فناوری هسته‌ای داره با عدالت حرف میزنه یا به زبان زور و قدرت حرف میزنه؟ به زبان زور و قدرت حرف میزنه. اصلاً ما توی علوم سیاسی در روابط بین الملل این بحث جز بحث‌های جز مسلمات دیگه، میگن صحنه روابط بین الملل صحنه عدالت نیست، صحنه قدرته. برو قوی شو، قانون جنگله، بله، برو قوی شو، اگر راحت جان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. مثلا یه فرض دیگه بکنید، الان اگر امریکایی ها بدانند که ایران مثلا در یک شرایطیه که اگه اونا به ایران حمله کنن پیروزند، به نظر شما یه ثانیه تحمل میکنن؟ نمیکنن دیگه. وقتی به عراق حمله کردن که دیگه مطمئن شدن که هیچ تهدیدی اونجا وجود نداره، همه جا حتی کاخهای صدام هم رفتن بازدید کردن، چون فکر میکردن یه خبری، بعد نه و هیچ خبری واقعا نیست، خدا الان میتونیم حمله کنیم. این مثلا حرف فیلسوفان قدرتگرایی مثل نیچه هست. هابز هم همینو میگه، هابز که میگه که انسان ها گرگ هم دیگه هستن، انسان دریده نمی شود جز توسط یک انسان دیگری. خب هم استدلالش اینه دیگه. بعد میگه ما برای اینکه همدیگر رو ندارن انسان ها بیایم چیکار کنیم؟ چه راهکاری ارائه میده؟ یه لویتان بیاریم بالا سر بذاریم همه قدرت رو بدیم به او، بعد خودمونم نمیتونیم اونو کنار بذاریم. تو قرارداد هابز یک طرفه است دیگه. این خیلی وحشتناکه. یعنی اگر انسان‌ها این گونه باشند که بگیم انسان خودش اگر قوی شد حاضر نیست دیگه به عدالت عمل بکنه، یا هر قدر قوی شد حاضر نیست به عدالت عمل کنه نسبت به مثلا داداش بزرگش، چون زورش به اون نمیرسه همش از عدالت حرف میزنه، میگه داداش تو عدالت رو رعایت نمی، نسبت به داداش کوچیکش چیکار میکنه؟ تحکم میکنه. تو خونه نسبت به آبجیش تحکم میکنه، چون اون مثلا نمیتونه از خودش دفاع کنه یا هرچه، نسبت به مثلا اون که ازش بزرگتره پیوسته ندای عدالت طلبی بده. این فایده نداره. یعنی این انسان عدالت خواه نیست. اینو ما نمیگیم عدالت خواه. یعنی چون در قرآن کریم تو سوره توبه یه آیه هست میگه که اینا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله از غنایم به اینا اون چه که میخواستن نمیداد، میگفتن که یا رسول الله عدالت. تو قرآن ها تو سوره توبه به خود حضرت میگفتن. بعد حضرت فرمود که من اگر عدالت عمل نکنم پس چه کسی به عدالت عمل میکنن؟ همون کسی که این حرف رو زد او شد از سران خوارج در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام. همون کسی که، یعنی به محض اینکه لذا گروه دومی پیدا شدن که در رأسشون راسله، من دارم نظریاتی رو که شهید مطهری مطرح کرده میگم، اینا هابز و من اضافه کردم ولی نیچه رو شهید مطهری میگه تو این سخنرانی، راسل هم ایشون میگه. میگه گروه دوم آمدن یه چیز دیگه گفتن، گفتن خیلی خیلی بده، یعنی ما انسان ها عدالت خواه نیستیم. عدالت خواه به معنای اینکه خودمون عمل کنیم نیستیم، فقط نگاه میکنیم در قبال کسی که قدرتمون ازش پایین تره، چون ابزار دیگه ای نداریم به عدالت متوسل میشیم. یعنی از عدالت داریم استفاده چی میکنیم؟ ابزاری میکنیم. راسل اومد یه حرف دیگری زد، گفت که ما باید یه کاری کنیم، بیاییم به مردم آگاهی بدیم، بگیم که مردم اگر عدالت نباشه هممون متضرر میشه، پس لطفاً بیایید همه عادل باشه. خب چرا باید همچی حرفی رو بزنیم؟ راسل میگه چون ما همه لذتگرا هستیم، همه منفعتگرا هستیم. چرا حاضر نیستیم تک تک ما به ما انسان‌ها، منظورم این جمع اینجا نیست، انسان، نوع انسان، چرا انسان‌ها حاضر نیستند تک به تک همه بشوند عادل، عمل کننده به عدالت؟ چون منفعتگرا هستیم. یعنی هر انسانی به طبع خودش منافع خودش رو میخواد. مثلا دوست نداره از جاش پاشه بره یه لیوان آب بخوره، به داداش کوچیکش میگه که برو آب بیار برای من، اون میگه که خب خودت پاشو برو بیار، میگه من میگم برو بیار، مثلا یالا خیلی خوشم، من میگم تو برو این کارو بکن. حالا این سطح پایینشه، سطح بالاش هم همینطوریه دیگه، فرق نمی کنه. که راجب فرعون داره میگه که یستضعف طائفه منهم استخف قومه فعطاوه، میترسیدن ازش، اطاعتش میکردن، ازش میگه چشم دیگه. پس انسان به طبع خودش منفعتگراست. الان شما مثلا تو جامعه خودمون نگاه کنید، میگن فلان مثلا کالا قراره که مثلا گرون بشه یا یه اتفاق راجش بهش بیفته. خب چه اتفاقی میفته اونجا؟ چه اتفاقی میفته؟ پس اگر ما به طبع خودمون منفعتگرا باشیم، تکلیف عدالت چی میشه واقعا؟ یعنی همش به دیگران بگیم که آقا شما چرا عدالت نمی کنی؟ خب آیا تو عدالت میورزی؟ نه، من که دنبال منافع خودم هستم. خب راسل میاد پیشنهاد میده که ما آگاهی بدیم به مردم، آگاهی بدیم به مردم، بگیم وقتی نفع شما بهتر تأمین میشود که به عدالت عمل کنیم هممون. اگه هممون به عدالت عمل کردیم، نفع هممون تأمین میشه. یعنی نگاه چیه دوباره به عدالت؟ نگاه ابزارگرا، نگاه منفعتگرا. یعنی چون من سود میکنم، سودم در عدالت، من بیام عدالت ببرزم. خب آقای مطهری اینجا یه سوالی مطرح میکنه، میگه آقای راسل، من اگه اونقدر قدرت داشتم که تونستم منافعمو بدون مشارکت دیگران تأمین کنم، چی؟ این آگاهی شما پودر میشه، دود میشه، میره هوا. یعنی ضمانت اجرا نداره. شما میای برای یه آقا منفعتتون اینه که به همه، به یک کسی، بالاخره به هر دلیلی، سیستم های مثلا بردهداری چجور درست شده، یک کسی احساس کرده اول از بقیه قوی تره، حالا برای اینا مثلا فیلم هم درست کردن دیگه. بعض اوایل شاید خیرخواهانه هم بوده، یعنی طرف یه صبح خواب مونده، بعد پا شده دیده که رفقاش نیستن، آقا کجا رفتن؟ سب میان رفتن شکار دیگه، انسان اولیه رو که نشون میده، رفتن شکار کردن، مثلا چیزی آوردن و ببینه عجب کیفی دادا، این امروز اینجا گرفته بود خواب. چرا به من نگفتی؟ چی تو صدات زدیم خوابت مثل این که زیاد میمد، گفتیم باشه. دوستان از این کارا میکنن دیگه تو خوابگاه، میگه حیفمون اومد، گفتیم حالا تو دیگه نمیدونه که بیچارش کرد. این عجب مزه ای داشت، عجب صفایی، اینا رفتن شکار کردن آوردن، این اینجا خوابیده بود، حال پا شده داره میخوره غذا. دیگه به فکر میفته که میشه اینو من اصلا نهادینش بکنم؟ میگه که آره، اگه یک آدم ضعیفتری از خودم، یک کسی رو پیدا کنم که قدرتش از من کمتر باشه، اونو به خدمت بگیرم. لذا خیلی جالبه، تو حدیث میگه که اخدم اخاک و این استخدمک افلا، به برادرت خدمت بکن، ولی اگه تو رو خواست به خدمت در بیاره بگو نه. یه وقت شما مثلا یه لیوان آب به کسی میدی، میگه دست شما در نکنه، زحمت کشیدی، خیلی ممنون، تشکر. یه دفعه اونجا نشست میگه آقا یه لیوان آب برای من بیار، که خب ببخشید شما مشکلی دارید، راه نمیتونی بری، مسئله چیه؟ یعنی بیماری داری خدا نکنه؟ یعنی چرا من این کار رو واسه شما باید انجام بدم؟ من چون زور دارم به شما دستور میدم. اون نخه، من همچین کاری نمیکنم. شما بنده رو مثلا استخدام کردی، دستمزد قرار به من بدی در قبال این کاری که برشون. نخه، من چون زور دارم به شما. نخه، میگه نکن، بگو نه. و این استخدمک فلا. پس بحثی که راسل مطرح میکنه در حوزه عدالت، که یه جوری مثلا ما عدالت رو فایده نداره، چون شما دوباره نگاه منفعت گرایانه به عدالت داری، و اگر فرد نفع خودش رو بتونه از غیر طریق عدالت تأمین کنه، دلیلی نداره که اون کار رو نکنه، میره تو اون مسیر. ما بخش عمده مشکلات تو جامعهمون از این قبیله ها، یعنی اونقدری که از کارگزاران مافوقمون مطالبه عدالت میکنیم، اونقدر خودمون اگه عادل بودیم که وضعمون خیلی عالی شده بود دیگه. خیلی ببینید، من دانشجو مثلا میاد استاد اینطوری بود اونطوری بود اینجوری شد فلان اینا، میگم آخرشو بگو، میگه اگه این نمره رو بدید دیگه، میگم ببین درسو که نخوندی که، میگه که آخه نشد دیگه، من گفتم مشکل، میگم خیلی خوب من یه فرصت به شما میدم، چقدر فرصت میخوایی؟ مثلا یک هفته، یک ماه، دو ماه، چقدر فرصت میخوایی؟ من به تو فرصت میدم اینا رو بخون، بیا خودم از وقت خودم واسط میگذارم، ازت امتحان میگیرم، بعد هر چقدر نمرت شد چه اشکاله؟ میگه استاد اگه میخواستم که بخونم که دیگه پیش شما نمیامدم که. ببینید اینجا این ممکنه حواسش هم نباشه ها، ولی تو داری از جاده عدالت بیرون داری سیر میکنی. خب بعد چی میگه؟ میگه یه بنده خدا به من گفت که واقعا متاسفم برای شما، اخلاقم رعایت نمی کنی. گفتم چرا آخه؟ گفت من این همه آبرو گذاشتم، این آبرویی که من گذاشتم شما دیگه باید این نمره رو میدادی دیگه به من، من این همه آبرو گذاشتم شما نمره رو هم ندادی. گفتم خب من که بهت راهکار آبرومندانه دادم، گفتم تو بخون، وقتم هر چقدر میخوای من بهت میدم، بعد خودم هم ازت امتحان میگیرم، بعد نمرتو میدم. گفت نه دیگه من این همه دیگه رو زدن نمیخواست. ببینید این من این بحث رو نمیخواستم امروز اینجا بگم، ولی احساس کردم که این بحث رو حتما براتون بگم، چون تو جلسه قبل خیلی اونوری داشتیم میرفتیم. یعنی یه کمی به خودمون باید فکر بکنیم که ما چقدر در عدالت جدی هستیم. اصلا طبع من دنبال کی دنبال عدالته؟ وقتی که من قوی هستم آیا بازم به عدالت فکر میکنم؟ وقتی یه کسی ضعیف در زیر دست منه باز من، چون هم خودمونیم دیگه، مگه جامعه ما رو کیه داره میکنه؟ دنیا رو من کیه؟ خود انسان ها دارن اداره میکنن. واقعا مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، همین سیستمی که الان حاکمه بر دنیا، خب سیستم عدالت نیست دیگه، بر اساس منطق قدرت دارن عمل میکنن. همین هم توی علوم انسانی تئوریزه کردن که کسی که قدرتش بیشتر است حقش بیشتر است. خب بعد مقام معظم رهبری میاد میگه که این علوم انسانی رو درست کنید، اگر میخواهید کارنامتون تو عرصه عدالت اصلاح بشه درست کنید. کی میاد مخالفت میکنه؟ باز من استاد خودم میام مخالفت میکنم. خب برادر من تو اگر دنبال عدالتی باید این رو اینم درستش بکنی. البته حالا من عرض کردم تازه اینم ناقصه این راهکارش، چون دوباره میشه حرف راسل دیگه، یعنی آگاهی بدیم که نفع ما در اجرای عدالته. به محض اینکه نفعمون در اجرای عدالت نبود و احساس کردیم میتوانیم دور بزنیم عدالت را، دور خواهیم زد. آقای مطهری حالا جوابش چیه؟ چه راه حلی ارائه میکنه؟ آقای مطهری میفرماید که خب پس تا اینجا چی شد؟ عوامل رشد انسان یعنی تربیت، امنیت، آزادی، هیچ کدوم بدون عدالت تحقق پیدا نمی‌کنه. این آیه قرآن هم هست، میفرماید الذین آمنوا. آقای مطهری هم این آیه رو آورده در همین نرم افزار هست، آیه 82 سوره انعام. کل مکتب امنیتی قرآن کریم همین آیه هست، آیه زیاده ولی این آیه آیه کلیدیه، آیه 82 سوره انعام. کسی از شما پرسید مکتب امنیتی اسلام چیه؟ آیه 82 سوره انعام. حالا من در کتاب امنیت متعالیه البته مفصل بحث کردم مکتب امنیتی اسلام رو، ولی حالا در حد مختصرش میفرماید الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یک، ایمان به اضافه پرهیز از ظلم، یعنی همون عمل صالح. وقتی کسی از ظلم پرهیز میکنه، میدونید در قرآن به درختی هم که میوه نمیده و مفید برای بشر نیست میگه ظالم، میگه چون داره از طبیعت استفاده میکنه، هیچ نفعی درخت هم اگه هیچ نفعی نرسونه میگه ظالم. خیلی جالبه. آدمی که نه که به بقیه آسیب میزنه، نه، از این نعمت ها استفاده میکنه، هیچ نفعی نمیرسونه به دیگران، این چه ظالم. عمل صالح نداره، عمل مفید نداره. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. راهکار آقای مطهری اینه. آقای مطهری میگه که نه، اون حرف نیچه و گروه اول که حالا نیچه نماینده شون بود دیگه، درسته که ما بیاییم بگیم که دیگه بشر منفعت گراست، لذت طلب، خودخواه، خود برتربین، خود شیفته است، از این چیزها، و دیگه مایوس باید تسلیم قدرت باشیم، یا قدرتمند باید باشیم یا تسلیم قدرت. میدونه دیگه، اونایی که این تئوری رو میپذیرند روش زندگیشون این میشه دیگه، میگن همیشه بگردید ببینید قدرت کجاست. یه فیلمی خیلی سر و صدا کرد اخیراً، کره جنوبی ساخته بود، همدیگه رو میکشتن، اسمش چی بود؟
بازی
مرکب. اون اینطوری بود دیگه، من یه قسمتش رو که دیدم که فرمولی که اونجا داره ارائه میده همین نظریه هست، یعنی بازی مرکب داره این رو به بینندگان خودش القا میکنه که بگردید دنبال تیم قدرتمند. اون تیم قدرتمند میخواد تشکیل بشه، میگه بگرد دنبال آدمای قدرتمند، فلانی رو هم بیاریم توی این تیم، اون یکی هم بیاریم توی این تیم. ما وقتی قوی شدیم دیگه مثلا اونجا که تناب میکشن اونا رو میندازیم توی چاله، نه که خودمون مثلا بیافتیم. این همینه، این بازی مرکب. اونجوری که حالا اگه برداشت من درست باشه، چون همشو که ندیدم، اینو دیگه تئوریزه میکنه. رضا به شما راحت میاد میگه که آه شما چاره ای نداری جز این که بیاییم تسلیم آمریکا بشی. او قدرت داره دیگه، تو هم بیا تسلیم شد، حال قضیه رو بکن دیگه. ها؟ بله دیگه، این علوم انسانی اینو میگه، یعنی علوم انسانی رایج ما این رو به ما میگه، میگه تو میخوای بمانی اون قدرتمنده رو پیدا کن، حالا در هر سطحی، تو حالا اون سطح بین المللیشه، تو سطوح کوچکم همینطوره، در یه سطح مثلا خانواده و قبیله و طایفه و اونجا هم همینه. آیه نه این پس درسته، نه اون راه راسته، چون اونم آخرش بنبسته. میگه آگاهی بدیم که نفعتون در اجرای عدالته، خب باز برای ضعیف هاست. اگه یه جای نفع من با زور تأمین شد، من طرف زور میرم دیگه، از ابزار زور استفاده میکنم. و این خواه اگه راهش باز بشه خیلی خطرناک میشه دیگه. همین چند روزه یه کلیپ پخش شد که چند تا جوانان یه کسی رو میگیرن، بعد طلاهاشو ازش میگیرن و بعد مثلا آقای مطهری میفرماید که راه حلی که دین ارائه کرده اینه که اولا خیلی جالبه، این حدیثو میخونه، حدیثش خیلی جالبه، میگه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که اگر یه کسی رو به من معرفی بکنن تو دوره حکومتش، گفته که یه تخصصی داشته باشه، من به کارش میگیرم، مشروط به اینکه دوتا ویژگی داشته باشه، یک دین داشته باشه، دو عقل داشته باشه. آدم متخصص رو به کار میگیرم مشروط بر این که دین داشته باشد و عقل داشته باشد. چرا؟ میگه چون فقد الدین فقد الامن، اگه کسی دین نداشته باشه، یعنی خدا رو حاضر و ناظر کارهاش نبینه، هیچ کس و هیچ چیز ازش امنیت نداره. چرا؟ چون عدالت رو عمل نمی کنه دیگه. عقل چی؟ میگه چون آدم بی عقل لا یقاس و الا بالاموات. آدم بی عقل آدم مرده است دیگه، باید عقلانیت بر رفتارش حاکم باشه. خب حالا این جای توضیحش ده. آقای مطهری میگه که اینه که دین میاد انبیا رو مطرح میکنه، خدا انبیا رو میفرسته. شما وقتی کارنامه انبیا رو بررسی، یعنی باید یه کسی در بالا سر جامعه قرار بگیره که با تمام وجود عادل باشه، نه عادل باشه که معصوم باشه. یعنی او به هیچ قیمتی حاضر نباشه که گناه مرتکب بشه و از جاده عدالت خارج بشه، و الا غیر این اگه بود چپه میشه، و اگه او چپه شد تا پایین همه چپه میشن. این ماجرایی که ما برای خود ائمه، برای خود امیرالمومنین علی علیه السلام میگیم اینه دیگه. میگه آقا داداشش عقیل آمده، ببینید کاری که عقیل کرده الان من و شما راجع بهش فکر میکنین. من خیلی جاها سوال کردم، بس میگم به نظر میگم والا باید حضرت یه چیزی بهش میداد دیگه، آخه داداششه دیگه، حالا آمده مثلا. یا کاری که راجع به طلحه و زبیر انجام میده، آمدن اونجا بعد حضرت این شمع رو خاموش میکنه یه شمع دیگه روشن میکنه، آه ببخشید چی بود این داستان چی؟ میگه این مال بیت الماله، شما گفتید کار شخصی با من دارید، من این یکی رو روشن میکنم. خب برای این که از همین جا شروع میشه، میگه آقا نوک قلمتو ریز بگیر که داری مینویسی. خیلی اون موقع پوست استفاده میکردن دیگه، زیاد لازم نماشه از این تو استفاده کنی، بتونی در یه جای کمی مطلب بیشتری، اینقدر مثلا ریز میشه. خب اگر میخواست که به عقیل که بگه حالا عقیل دیگه، حالا بدید دیگه، حالا یعنی میخوام بگم این از کجا شروع میشه، یعنی چقدر باید مقاوم باشه. نه که بگه اصلا حق ما هست، اصلا این در اختیار ما هست. خب لذا در اسلام برای رهبری جامعه و رهبری حکومت شرایط سختیه. شما الان رساله های عملیه رو ببینید، میگه از کی تقلید بکنید، نوشته که یکی از محورهاش اینه از کسی مسائل دینتون رو تبعیت کنید که حریص به مال دنیا ولی نباشد. نمیدونم رفتید نجف یا نه، به کوچه‌ای که منزل آقای آیت الله سیستانی حفظه الله هست مثلا دیدید، همون مثلا خونه گلی که از حالا، یا من چون خونه شو نرفتم ندیدم، ولی همونی که بوده همونه. یعنی هر چه گفتن آقا این همه وجوهات، مگه مال من وجوهات؟ حالا یه جایی مثلا یعنی میشه بهانم درست کرد دیگه، حالا امنیته. مثلا امام آمد گفتن اینجا، گفت که ببین یه خونه ای باشه که مال دولت و اینم نباشه. آقا امام جمالانی گفت آقا خونه ما هست، خب از ما از تو اجاره میکنیم. یعنی اینجایی که امام رفت جمالان نشست مال دولت نبود، اینقدر مقیده. ببینید شما الان آقا مقام معظم رهبری حفظه الله، همون خونه ای که توش زندگی میکرد و تغییر نداد دیگه. کسانی که خونهشون رفتن همه تعریف کردن همون. یعنی مثلا راجع به فرزندان شما دیدید، حتی مخالفان ایشون گفتن تو این جهات، تو هم جهت اقتصادی که مد نظر هست، آقای مطهری بحثش اینه، میگه باید در حوزه رهبری و در حوزه امامت آدم ها تجدید نظر بکنن. اگر دنبال عدالتن باید دنبال آدم عادل راه بیفتن، و به دستورات او گوش بدن. حالا من این رو اضافه میکنم، اگه میگه آقا ما در عدالت کارنامه خوبی نداریم که آقا فرمودن در همین بیانیه گام دوم اتفاقا دوباره هست، فبلا قدم هایی برداشتیم ولی رضایت بخش نیست، این اونی که فاصله ژرف داریم، ببینید فاصله ژرف ایشون از میگن این کلام هست، بعد راهکار راه میده. منتها خب من مثلا استاد دانشگاه چقدر میام میگه آقا علوم انسانی تون رو درست کنید، نهضت تولید علم راه بندازید، جنبش نرم افزاری راه بندازید، مطالبه عدالت بکنید، چه بکنید چه بکنید چه بکنید. این راهکاریه که استاد مطهری راه میده و امیدوار هستیم که انشالله این بحث ها به شکل یک کمی دقیق تر، یه خورده عمقی تر، یعنی از اون مبانی ما شروع بکنیم، از اون پایه. ما چون معمولا عجله داریم میاییم تو حوزه عمل کردها، در حوزه عمل کردها همیشه پیروز میدان هستیم، برای اینکه راحت دیگه، یعنی من میشینم خودم که خیلی عالیم، بغیرم میتونم خلاصه نقد بکنم و تمام میشه دیگه. ولی نه، هر کسی هر جا هست به این فکر کنه بگه من چقدر حاضرم عدالت ببرزم، من دانشجو هستم چقدر حاضرم نمره‌ای که میگیرم عادلانه باشه. به استاد نگم آقا یه جوری، حالا شما حالا اگه اینو گفتم یعنی از اون جاده عدالت میخوام بیرون باشم دیگه، بعد بیام مثلا مطالبه کنم. نه نمیشه، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. دیروز تو خونمون بچه‌م یه داستانی آقا بابا ببین چه داستانی، نگفتم بخون، گفت که یه مادری دید بچهش خیلی خورما میخوره و اینا، آورد پیش پیغمبر گفت که بهش بگو خورما نخوره، این حرف شما رو خیلی خوب گوش میده. گفت برو فردا بیا. خب من داستان شنیده بودم ولی تو ذوقش نزدم، گفتم خب بعد چی شد؟ گفت که فردا آورد، بعد حضرت بهش گفت که خورما نخور دیگه. اونم گفت چشم. گفت آقا چرا دیروز نگفتی؟ گفت آقا دیروز من خودم خورما خورده بودم، این برای بچه من خیلی مثلا جالبه. گفتم این چقدر مهمه؟ گفت خیلی جالبه، این عجب مثلا این تا خودمون تک تکمون. رضا میفرماید این که ما منتظر حضرت، این سخنرانیشون در ایام نیمه شعبان بوده، این سخنرانی عدل کلی، میگه که در اون زمان که حضرت می آید هم آگاهی و عقل اتفاقا میره بالا، چون داره در روایت که از علم که مثلا حالا تعبیر روایت اینه که 27 حرفه تا قبل از ظهور دو تا حرفش کشف شده، ایشون که بیاد بقیهش هم مثلا کشف میشه، پس هم علم رشد میکنه، یعنی مردم واقعا سطح آگاهیشون بالا میره، هم عقلانیت هم عدالت. بعد این آیه رو میخونن، من این آیه رو بخونم و دیگه عرضم تمام. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خیلی جالبه، خدا وعده داده به اونایی که اهل ایمانند و اهل عمل صالحند، این دوتا باید باشه. لیستخلفنهم فی الارض، که شما زمین در اختیارتون قرار میگیره، کم استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن، قدرت خواهد داد، و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ایمان و عمل صالح باید باشه، قدرت رو به دست بگیرید میرسید به امنیت. پس امنیت متأخر از عدالته، هر قدر اجرای عدالت بیشتر بشه و عدالت گرایی ما بیشتر بشه، همون مقدار دیگران از ناحیه ما در امنیت بیشتری هستن. یعبدوننی، اون بحث توحید که عرض کردم، و لا یشرکون بی شیئا. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون متشکرم. با توجه به اینکه فرمایشات آقای دکتر افرون بیشتر در حوزه در واقع ایجابی مسائل دولت بود، اون جنبه های در واقع تکمیلی مدرس به نوعی ناپشاد هم که در واقع برنامه‌ریزی برای این نشده بود، ولی از اتفاق روزگار در کنار هم بالاخره یک مجموعه.
حالا شما یه بحث از من طلب دارید، چون اون بحثو که میخواستم بگم اونو دیگه نگفتم، یعنی یه ذرهشو گفتم ولی فلش رو سمت و سوی بحث کلن رفت به سمت این که مکمل بحث قبل باشه. ما
خیلی خوشحال هستیم که بالاخره در خدمتتون هستیم و انشاءالله قول میگیریم یه جلسات آینده هم حتما مزاحمتون بشیم. آقای دکتر لکسایی بالاخره تو مباحث این حوزه نکات قابل بیان زیادی دارن که دانشجوهای ما بالاخره به این مطالعه مطمئن هستن و انشاءالله در فرصت آینده هم.
بله دیگه، حالا آقای دکتر خندان تشریف آوردن. ما
اگر بقیه اگر دوستان سوالی نکته هست بفرمایید که ما استفاده میکنیم. استاد بفرمایید. بله در خدمت
هستم. علی ممنون و متشکرم.
اگر میکروفون هم روشن کنید ممنون میشم. بله تمام.
علی ممنون و متشکرم. یه خیلی ظریف رو بسید فرمودن من بودم که این دارم یک خواستر به فرایم یک قابل استفادتر بشید. یکی این که برای گروه انسانی ما یه استفاد فرمودید که در حقیقت خوابه فرایی هست در حقیقت خودش این عنوان عمومی کلی هست یا اینکه مخصوصاتی داره. لذار این که حالا اینم که از این رو فرمودی با مباحث خیلی فراوان وجود داره، آیا این که عقل جدا از دین آورده میشه دلیل بر چیست؟ علمم.
بله اون بخش اول رو البته من درست متوجه نشدم، یه بار دیگه اگه بفرمایید اون قسمت علوم انسانی چی فرمودید؟ آها بله هم اون کلمه رو متوجه شد. بله خیلی ممنون متشکر. نه عمومی نمیگیم، الحمدلله در خود کشور ما و هم در خیلی از کشورهای دنیا در تقریبا 50 سال اخیر علوم انسانی متعالی هم به تعبیر من رشد کرده و از رشد خوبی هم برخوردار بوده. نه فقط بیشتر ناظر به اون رویکردهای رئالیستی بودم در حوزه بعضی و برخی از رشته‌های علوم انسانی، مخصوصاً علوم سیاسی و روابط بین الملل که مثال زدم. ممکنه حالا تو بعضی رشته‌های دیگه هم باشه یا کم و زیاد بالاخره فرق میکنه. عرضم رویکرد بود، یعنی رویکردی که آقای مطهری داره اینه که این علوم و آگاهی‌هایی که مطرح میشه گاهی توحیدی هست و در راستای اون دیانت و عقلانیت هست، خب این ما رو کمک میکنه، ولی گاهی اینگونه نیست. مثل معرفتی که مثلا ابلیس به آدم و حوا داد، اونم به خیال خودش مثلا آگاهی بخشی کرد اونجا دیگه، گفت بیایید از این شجره بخورید و بعد حرفشو گوش دادن و شد آنچه که مثلا شد. این معرفت ها بعضیش هم اینطوریه دیگه و دیدید دیگه، همین تو فضای روزنامه ها و سایت ها و شبکه های اجتماعی یا داشت می نویسن اصلا نقد می کنند و خب الحمدلله آزادم هست کشور ما اینا رو میاد. اما اون قسمت حدیث امیرالمومنین که عقل رو در کنار دین آوردن، عقل خب به عنوان پیامبر باطنی اول ما خلق الله دیگه، در حدیث جنود عقل و جهل آمده که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی و بعد از طریق و نفخت و فیه من روحی این در وجود انسان قرار گرفت. که حالا انسان این رو آیا به فعلیت میرسونه یا نمیرسونه؟ اگه این رو بخواهیم به فعلیت برسونیم دین و انبیا آمدن که کمک بکنن که ما این رو به فعلیت برسونیم. این لیوسی رو لهم دفاعن الوغول اینجاست دیگه. اگر عقل بحثای متحرینه که وقتی من از منفعتگرائی غیر عادلانه دست برمیدارم، که حالا فرصت نشد من توضیح بدم، که عقل بر وجود من حاکم بشه و دین بر وجود من حاکم بشه، وقتی من حاضرم از خشونت و غضب و تندخویی دست بردارم که عقلانیت و دیانت بر من حاکم بشه، در این صورت قوه غضبیه در وجود من تبدیل میشه به شجاعت. شجاعت چی میشه اون وقت؟ یعنی من در برابر ظلم میایستم. اما خشونت رو که ما به کار میبریم یا غضب و سبوعیت رو که به کار میبریم، یعنی ظالمانه است دیگه، یه جایی که من نباید اون اقدام رو انجام بدم. اون منفعت گرایی میشه عفت، عفیف، یعنی انسان در محدوده تقوا به امیال خودش میپردازه ولی مقید به حدود الهیه. هم غذا میخوره، هم دنبال مثلا ثروت هست، کسب درآمد هم میکنه، منتها نه از هر راهی، چون دیانت رو و عقلانیت رو پذیرفت. لذا ایشون میگه در وجود ما باید عقل رئیس بشه، نه شهوت و غضب و شیطنت، یعنی سه تا قوه غضبیه و شهویه و وهمیه. اونا اگر ریاست عقل رو بپذیره تبدیل میشن به حکمت و بصیرت، یعنی قوه واهمه میشه حکمت و بصیرت، قوه غضبیه ارتقا پیدا میکنه به شجاعت، قوه وهمیه بهیمیه یا همون شهویه ارتقا پیدا میکنه به قوه عفت. بعد میگه حکمت به اضافه عفت به اضافه شجاعت میشه عدالت. پس عدالت ملازم با توحید و عقلانیت میشه. لذا عرض کردم در فلسفه ارسال رسول این دوتا رو با هم ایشون میبینه، میگه توحید و عدالت اینها در رأس فلسفه ارسال رسول هست. البته حالا این بحثش البته مفصله، ولی فکر کنم برای اینکه وقت های دکتر رو نگیرید میخوان. بله
خیلی ممنون. ما برای اینکه متهم به بی‌عدالتی نشیم در نشستی که به نام عدالت هستش، و البته تا حالا یه مقداری هم ظلم کردیم به
دکتر، ولی من حق خودم می‌بخشم ولی تو
نه. خیلی نه، خواهش می‌کنم
دیگه، چون اون ظلم بیشتر از این.
آره
بعدم گفتن عدالت بالاتر از بخششه.
البته این ظلم، این ظلم متوجه من هستش، نه از خود محترم بالاخره بنده به موری زمان رو.
آره یه وقت دیگه انشالله. آقا التماس داد داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.